ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد اینکه سرمنشی ملل متحد در رابطه با مسئولیت غیر نظامیان در افغانستان اظهار نگرانی کرده.
حمله بر افراد ملکی و یا زیربناهای ملکی و یا هم حملات بی‌رویه و استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی من است.
اجلاس اسلو تا چه حد میتواند برای افغانستان مفید باشد؟ یک تحلیلگر میگوید
در کل اقدام یک اقدام خوب است، اما ایرادهای بسیار جدی از طرف بعضی از منتقدان بر سر چگونگی و مکانیزم برگزاری همچون نشست ها است.
دیدبان حقوق بشر در مورد تهدید به زندگی دیگر باشان جنسی یا LGBT در افغانستان نگرانی دارد. سخنگوی حکومت طالبان می گوید
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، یا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدن رد میکنه.
صحبت با مسئول سازمان LGBT افغانها در جمهوری چک. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام ناروی میگوید که چگونگی عملی شدن تقاضاهای مطرح شده از طالبان را پیگیری خواهند کرد. ده ها زن به طرفداری از حکومت طالبان در کابل راه پیمایی کردند و امریکا و بریتانیا هشدار دادند که در صورت حمله روسیه بر اوکراین وضع تحریم ها بر ولادیمیر پوتین را رد نکردند. سلام، خوش آمدید. جکفر احمدی هستم. هنریک تونی وزیر دولت در امور خارجه ناروی میگوید که چگونگی عملی شدن تقاضاهای مطرح شده از طالبان را پیگیری خواهند کرد. او این سخن را پیش از نشست دیروز عقب درهای بسته میان دیپلماتان غرب و هیئت حکومت طالبان در اسلو ابراز کرد. روشن نیست که در این نشست چه تقاضاها از هیئت حکومت طالبان مطرح شد، اما پیش از این حکومت ناروی در دیدار با نمایندگان طالبان خواهان احترام به حقوق بشر شده. هیئت طالبان به روز شنبه بنابر دعوت ناروی راهی اسلو شد تا در جریان 3 روز حضورش در آنجا با نمایندگان کشورهای غربی و اعضای جامعه مدنی افغانستان دیدار کند. شماری از دیپلماتان سفارت برهبری حکومت پیشین افغانستان در ایالات متحده گفتند که حسابهای رسمی بانکیشان مسدود شده. با گزارش بخش انگلیسی صدای امریکا، دو دیپلمات پیشین افغان که خواستند نامهایشان افشا نشود به صدای امریکا گفتند که بیش از یک ماست که حسابهای سفارت افغانستان در واشنگتن و دو کنسولگری افغانستان در ایالات متحده در سیتی بانک بسته شده. با گزارش صدای امریکا، یک دیپلمات افغان گفته که مذاکرات با وزارت خارجه ایالات متحده را آغاز کردند، اما تا هنوز پیشرفت حاصل نشده. او افزوده که مقامات امریکایی به آنان توصیه کردند که به گونه علنی در این مورد ابراز نظر نکنند. تا کنون وزارت خارجه ایالات متحده از تبصره در مورد بسته شدن حساب‌های بانکی دیپلمات‌ها ابا ورزیده. ده ها زن به طرفداری از حکومت طالبان در کابل راه پیمایی کردند و از غرب خواستند که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حدود 100 زن عمدتاً برقپوش در حالی که طالبان حضور داشتند در برابر سفارت امریکا گرده هم آمدند و حمایتشان را از حکومت طالبان نیز اعلام کردند. صفا امیری یکی از این معترضان:
مظاهره امروز ما به خاطر حمایت از امارت اسلامی هست که ما حمایت خود را اعلان کردیم زنهای افغان و در پهلوی ازی، اما پول منجمد شده ای که در از طرف آمریکا بند شده، خواهان ازی هستیم که پول آزاد شد، چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان است.
پیش از این شماری از مدافعان حقوق زن گفتند که طالبان در جریان اعتراض‌های مسالمت آمیز آنان در باره موارد مختلف از جمله تأمین حقوق زنان خشونت کردند، چیزی که حکومت طالبان رد می کند. اوضاعی کنونی افغانستان از مسائل مورد بحث میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر خواهد بود. قرار است که دو رهبر امروز در قصر سفید ملاقات کنند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که جو بایدن و شیخ تمیم تصمیم دارند که در مورد امنیت شرق میانه، حفظ ثبات تدارکات انرژی جهان و اوضاع در افغانستان بحث کنند. ایالات متحده و بریتانیا هشدار دادند که در صورت حمله روسیه بر اوکراین، وضع تحریم‌های مستقیم بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد نکردند. لستراس وزیر خارجه بریتانیا امروز به اسکای نیوز گفت که لایحه جدید را در روزهای آینده پیشکش خواهند کرد تا تحریم‌ها را شدیدتر کنند و بتوانند افراد و شرکت‌های بیشتر را در روسیه هدف تحریم‌ها قرار دهند. او آنچه را در بیانیه 25 جنوری جو بایدن نیز آمده تکرار کرده. در بیانیه به نقل از آقای بایدن آمده که در صورت حمله روسیه بر اوکراین در مورد تحریم‌ها بر پوتین غور خواهد کرد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های 1/4 جام جهانی فردا با تیم سریلانکا به میدان می‌رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله ما امید داریم که نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان به تازگی تیم‌های زیمبابوه و پاپوا نیوگینی را در دور گروهی شکست داد و به دور 1/4 نهایی راه یافت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -8. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به مسئولیت غیر نظامیان و استفاده از آنان به عنوان سپر نگرانی کرده است. او می گوید باید تلاش شود تا ادعاهای مطرح شده درباره جرم‌های جنگی حتی الامکان بررسی شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قادر دانش نام دارد و کاکای زرغونه 18 ساله یکی از قربانیان حمله به مکتب سید الشهدا در منطقه دشتی بلچی کابل است. میگوید که حمله به مکتب جنایت جنگی است و باید عاملان آن بازداشت شود و عدالت تامین شود. حمله بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل به تاریخ 18 ثور سال جاری خورشیدی واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون کشور به همراه داشت و همه خواستار بررسی این رویداد شدند. در همین حال به تازگی سرمنشی سازمان ملل متحد بررسی جنایات بشری جنگ‌ها را یک اقدام ضروری دانسته و تأکید کرده که هر کشوری باید تمام تلاش‌های نهایی‌اش را برای بررسی جنایات و رسیدگی به آن انجام دهد. انتونی گوتریش ناوقت روز گذشته که در مراسم گشایش نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسئولیت افراد ملکی سخنرانی می‌کرد، به جنایات ضد بشری در افغانستان اشاره کرد. او به حمله ماه می سال گذشته در مقابل یک مکتب در کابل اشاره کرد که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت و در آن نزدیک به 90 تن کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند. آقای گوتریش می گوید تمام طرف‌های جنگ باید به قوانین جهانی بشر دوستانه احترام بگذارند.
نخست باید تمام طرف‌ها به قوانین بشر دوستانه احترام بگذارند. در سال‌های اخیر در بخش عمل نکردن به این قوانین نگرانی‌های زیادی دیده می‌شود. حمله بر افراد ملکی و یا زیربناهای ملکی و یا هم حملات بی‌رویه و استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی منع است.
سرمنشی سازمان ملل می افزاید استفاده از سلاح در مناطق شهری و دیگر محلات زندگی تهدید جنگ های بی‌رویه را افزایش می دهد و در کنار آن غیر نظامیان می توانند آسیب های مخرب فوری یا دراز مدت را متحمل شوند. به گفته آقای گوتریش در حال حاضر قربانیان زیادی این گونه حملات معلول شده اند و یا هم به گونه جدی زیان روانی دیدند. و همچنان با آوارگی میلیون ها نفر در نتیجه گسترش جنگ های اشاره کرد و افسود که این وضعیت بد خانه های افراد زیادی را تخریب کرده و آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سرمنشی سازمان ملل در حال چنین اظهارات را مطرح میکند که افغانستان بیشترین میراث جنایات جنگی را دارد. پیش از این محکمه بین المللی لاهن نیز خواستار تحقیقات جدی در مورد جنایات جنگی در افغانستان شده بود که با استقبال خانواده های قربانیان مواجه شد. پس از آنکه محکمه بین المللی جرایم تصمیم به بررسی جنایات جنگی در افغانستان گرفت، اکنون تعدادی از قربانیان جنایات جنگی در افغانستان از این تصمیم استقبال میکنند. در نشست سه روزه اسلو هم از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز پرسیده شد که در جریان جنگ ها چه تعداد افراد غیر نظامی از سوی آنان کشته شدند، اما او پاسخ روشنی را نکرد. حکومت کنونی طالبان هم متهم است که در حمله های انتحاری و انفجاری و موتر بمب های افرادی آنان هزاران تن کشته و زخمی شدند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان از اظهارات سرمنشی سازمان ملل استقبال میکند، اما جنایات جنگی را به دیگر طرفهای جنگ مربوط میسازد.
ما هم طرفدار این هستیم، اما کشور اشغال شده بود. چرا اینقدر فاجعه بزرگ در آن شد؟ روستاها بمباردمان شد، زیربناها و مساجد بمباردمان شدند، خانه های مردم با خاک یکسان شد. اگر این همه جنایات که از سوی اشغالگران و حامیانشان بالای هموطنان ما شده بررسی شوند، یک پیشرفت بزرگ است.
به اضافه طالبان در جریان جنگ های 20 سال گذشته نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشینی افغانستان نیز در شماری از رویدادها متهم به جنایت جنگی شدند. در 45 سال گذشته بیشترین قربانیان جنگ ها غیر نظامیان افغانستان بودند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نشست سه روزه نروژ با اشتراک هیئت طالبان و دیپلمات‌های غربی به پایان رسیده. جاوید نعیمی در این مورد با آقای عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور سیاسی صحبت کرده و نخست در مورد پیامدهای نشست نروژ و تعامل احتمالی جامعه جهانی با طالبان پرسیده است.
در کل اقدام یک اقدام خوب است، یک اقدام نیک است، یعنی ای که مذاکرات شروع میشه و ای که مثلا گفتگوها در هر صورت یک گام خوب است، اما ایرادهای بسیار جدی از طرف بعضی از منتقدان بر سر چگونگی و مکانیزم برگزاری همچون نشست‌ها است. یعنی در ابتدا بسیار دشوار است که ناگهان مردم با همچین یک پدیده روبرو میشن بدون از اینکه قبلا در زمینه آگاهی داده شود، و از طرف دیگه بسیار دشوار است که آدم درک کنه که اجندای از این مسائل چی بوده. چون اگر مثلا تنها بحث کمک های بشر دوستانه به افغانستان باشه، خب تمام این مجامع جهانی در افغانستان نمایندگی دارن و اینا میتونن که از طریق نمایندگی های خود کمک ها را در اوجه سازماندهی کنن. ولی اگر قرار به این باشه که با آیت های طالبا اینا گفتگو کنن، ما فکر میکنم که بدون از اینکه یک کانسپت جامع باشه که از طرف سازمان ملل مطرح شده باشه و در اینجا سایر مجامع جهانی هم مشارکت داشته باشن، اگر یک کانسپت عمومی نباشه این جلسات نتایج مثبت به بار نخواهد آورد. این دو مسئله است. موضوع سومی که انتقادات زیاد را برام انگیخته اینه است که نظر به کدام معیارها از طرف کدام مرجع این کسانی که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان اشتراک کردن دعوت شدن، هیچ معلوم نیست که کی اینا را دعوت کرده، روی کدام معیارها و اینا از کدام طیف های مشخص جامعه نمایندگی میکنن.
خب خواسته های جامعه جهانی آقای آریان فر برای حکومت طالبان تا چه حد پذیرفتنی است؟
خب البته در مورد از این که دیدگاه های جامعه جهانی بر طالبان ابراز شده، این هم یک گپ خوب است ولی گپ نو نیست. طالبان از مدت ها به این طرف با خواسته های جامعه جهانی آشنایی دارند. جامعه جهانی در مجموع طرفدار روی کار آمدن یک دولت فراگیر ملی در افغانستان است که در او تمام لایه های جامعه مشارکت داشته باشند، از جمله نماینده های اقوام مختلف، مذاهب مختلف و همچنان نماینده های خانم ها که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل میتن. ولی به هر حال باید یک تعریف مشخص از این دولت فراگیر ملی باید باشه. یعنی پیش از این که دولت تشکیل شود باید یک مکانیزم های تعریف شود، کمیسیون باید گماشته شود به خاطر از اینکه قانون اساسی نو تدوین شود و ساختار نظام نو تعریف شود. ولی پیش از او باید یک دولت فراگیر تشکیل شود که در او انحصارگرایی نباشه و قدرت و اختیارات و صلاحیت ها کاملا در دست مثلا طالبان نباشه. یعنی وقتی که اگر کاملا قرار باشه که تمام اختیارات و صلاحیت ها و قدرت دست طالبان باشه، برایند همچو مسائل یک چیز مثبت نخواهد بود.
صحبت بود با عزیز آریان فر، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور سیاسی، در مورد نشست سه روزه نروژ که با اشتراک هیئت طالبان و دیپلمات‌های غربی به پایان رسید.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
دیدبان حقوق بشر و سازمان اقدام آشکار جهانی یا Outright Action International در گزارش مشترک می گویند که پس از حاکمیت طالبان زندگی و امنیت دیگر باشان جنسیتی به شدت زیر خطر است. این دو سازمان بین المللی با نشر یک گزارش 43 صفحه‌ای گفتند هرچند دیگر باشان جنسیتی پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان نیز با تهدید و خشونت مواجه بودند، اما با حاکمیت طالبان خشونت و تهدید علیه آنان افزایش یافته است. در همین حال مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که دگرباشی جنسیتی خلاف ارزش‌های اسلامی است و آنان جلب این گونه افراد را خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چه رفتار کردن فرق میکرد؟ در مکتب ما بسیار شکنجه میدیدم، دوام میدادن میزدن.
از تجربه هایش به عنوان دگرباشی جنسی در افغانستان میگوید. نجیب فیضی از دیگر باشان جنسی افغانستان که اکنون در جرمنی به سر میبرد میگوید هنگامی که در افغانستان زندگی میکرد با سرنوشت تلخ مواجه بود. او میگوید که به دلیل رغبت جنسی متفاوتش و اینکه دوست داشت به مانند زنان آرایش و پیرایش کند، همواره مورد توهین و تهدید قرار گرفته است. نجیب فیضی به رادیو آزادی گفت:
چون ما مثل پدرم باری نبودم، فرق داشتم، تفاوت داشتم. ما میخواستم که یک دراگ کوین باشم، یک زن پوش باشم، میخواستم میکاپ کنم، میخواستم که لباس زنانه بپوشم. البته نه که همیشه، یعنی یگان وقت دوست داشتم که انجام بدم. چون رفتار کردن فرق میکرد. در مکتب ما بسیار شکنجه میدیدم، دوام میدادن، میزدن، از ما دوری میکردن و اخطاری میدادن و همیشه نانی که من در مکتب با خود میبردم چور میکردن، کتابای ما دزدی میکردن. چون من رنگشان نبودم، چون من جنگره نبودم، چون من بسیار مهربان بودم.
نجیب فیضی میگوید که تمایل جنسی ویژگی فطری آنان است و جامعه و حکومت ها نباید این احساس را در وجود این گونه افراد سرزنش کنند. در همین حال دیدبان حقوق بشر و سازمان اقدام آشکار جهانی یا Outright Action International روز چهارشنبه با نشر یک گزارش 43 صفحه‌ای از تهدیدات و خشونت هایی که در مقابل دیگر باشان جنسی در افغانستان وجود دارد نگرانی کرده است. این گزارش که بر اساس گفتگو با 60 همجنسگرا، دو جنسگرا و ترانسجندر در ماهای اکتبر، نوامبر و دسامبر تهیه شده میگوید که با حاکمیت طالبان بر افغانستان خشونت و تهدیدات علیه این گونه افراد بیشتر شده است. بر بنیاد این گزارش بیشترین افراد در داخل افغانستان هستند، برخی هم در کشورهای همسایه افغانستان هستند که همچنان با تهدید و خطر برگشت دادن اجباری مواجه هستند و تنها شمار محدودشان در کشورهایی هستند که احساس امنیت میکنند. این دو سازمان گفتند که دیگر باشان جنسی به دلیل تمایلات جنسی یا هویت جنسیشان در افغانستان مورد تهدید و حمله قرار دارند. بسیاری از مصاحبه شوندگان این گزارش گفتند که به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتشان مورد حمله، تجاوز جنسی و یا تهدید مستقیم اعضای طالبان قرار گرفتند. برخی دیگرشان از سوی استفاده اعضای خانواده، همسایگان و کسانی که همراهشان رابطه عاشقانه داشتند خبر دادند که به گفته آنان در حال حاضر به خاطر مسئولیت خودشان از طالبان حمایت میکنند. لستر فیدر، عضو ارشد پژوهش‌های عاجل سازمان اقدام آشکار جهانی، بر رادیو آزادی گفت:
ما با افغان‌های دیگر باشان جنسی که از تجاوز گروهی، حملات و یا شکار توسط اعضای خانواده خود که به طالبان پیوستند جان سالم به در بردن صحبت کردیم و آنها هیچ امیدی به محافظت از سوی نهادهای دولتی ندارند. برای آن دسته از دیگر باشان جنسی که می‌خواهند از کشور فرار کنند، گزینه‌های خوبی کمی وجود دارد. بیشتر همسایگان افغانستان نیز روابط همجنسگرایان را جرم می‌بینند. بیان این که بازگشت حکومت طالبان برای دیگر باشان جنسی افغان چقدر ویرانگر و وحشتناک بوده است دشوار است.
در همین حال هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی میگوید:
برگشت طالبان در 15 اگست تاثیر مخربی بر حقوق بشر گروه‌های مختلف مردم داشته است، اما افغانان دیگر باش یکی از آن گروه‌هایند که بیشتر نامری بودند که با برگشت طالبان متاثر شدند. طالبان به صراحت گفتند که حقوق مردمان دیگر باش را احترام نمی‌گذارند و به حقوق آنان احترام نخواهند گذاشت و از آنان محافظت نخواهند کرد.
با این همه حکومت طالبان ادعای تجاوز جنسی بر دیگر باشان جنسی از سوی افرادش را رد میکند، اما میگوید که دیگر باشی جنسی در جامعه افغانستان جایی ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت: دیگر باشی جنسی خلاف ارزش های اسلامی و جامعه افغانستان است و جلوی آن گرفته خواهد شد.
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدن رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعض از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشن، طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر و سازمان اقدام آشکار جهانی آمده است که دیگر باشان جنسی تنها با تهدید و خشونت از سوی طالبان مواجه نیستند و این افراد قبل از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسی، آزارهای زیادی از جمله خشونت جنسی، ازدواج اجباری، خشونت فیزیکی از سوی خانواده های خود و دیگران، اخراج از مکتب ها، باجگیری و بیرون راندشتن را تجربه کرده بودند. بر اساس این گزارش، دولت پیشینی افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی در سال 2018 قانونی را تصویب کرد که به صراحت روابط جنسی همجنسگرایان را جرم عنوان می‌کرد و قانون کود جزای قبلی هم شامل زبان مبهمی بود که روابط همجنسگرایان را جرم جنایی تفسیر می‌کرد. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از دولت‌ها می‌خواهد که فشار لازم را بر طالبان به منظور تأمین حقوق دیگر باشان جنسی در افغانستان وارد کند تا این دیگر باشان جنسی بتوانند از کمک‌های بشردوستانه و فرصت‌های پناهجویی بدون هیچ گونه تهدید و خطر مستفید شوند.
گزارشی بود در مورد این که گفته می شود پس از حاکمیت طالبان زندگی و امنیت دیگر باشان جنسیتی به شدت در افغانستان زیر خطر است. در همین مورد با آرتمیس اکبری، مسئول سازمان دیگر باشان جنسیتی افغان که مرکز آن در جمهوری چک است، صحبت کرده. در آغاز از او در مورد دیگر باشان جنسیتی در افغانستان و گزارش تازه در مورد آنها پرسیدیم.
این گزارش کامل و مفصل در مورد وضعیت دیگرباشان افغان بوده و یکی از اولین گزارش هایی بوده که به طور مفصل در مورد این مسئله تحقیق کرده و گزارش تهیه شده. دیگرباشان افغان حتی قبل از آمدن طالبان هم در افغانستان امنیتی جانی نداشتند و توی حکومت قبلی هم روابط دو همجنس توی قانون حکومت قبلی افغانستان هم جرم‌انگاری شده بود و مجازات زندان داشت. اما الان با آمدن طالبان شرایط اونها سخت‌تر شده نسبت به قبل، چون دیگه خطر اعدام اونها را تهدید میکنه. حتی اندک قبل از آمدن طالبان در افغانستان، قاضی طالبان در مصاحبه با خبرگزاری بیلد آلمان اعلام کرد که مجازات رابطه دو همجنس دو چیزه، یا اینکه دیوار بر سر اونها خراب بشه یا اینکه اونها رو تا حد مرگ سنگسار بکنیم. حتی ما گزارش های زیادی از افغانستان سازمان ما دریافت میکنه مبنی بر اینکه از طرف طالبان مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، شکنجه شدن و حتی یک مرد همجنسگرایی توی کابل دستگیر شده و ما همچنان نمیدونیم که اون شخص هنوز زنده هست یا نه، و یا اینکه یک مرد همجنسگرایی توی کابل که الان به ایران پناه برده به ما اعلام کرده که توسط طالبان 80 ضربه شلاق خورده.
شاید تعداد به اصطلاح LGBT آشنایی نداشته باشند. میشه اگه اندازه درباره خود همین اصطلاح توضیحات بدین؟
خب دیگر باشان یا همون جامعه LGBT پلاس دستای مختلف داره. L یعنی زن همجنسگرا یا لزبیان، G همون گی یا مرد همجنسگرا، B یعنی بایسکشوال یا همون مرد دوجنسگرا که دوجنسگرایان کسانی هستند که هم به مردان و به هم زنان گرایش جنسی دارند، همجنسگرایان کسانی هستند که به همجنس خودشان گرایش دارند، و T ترانسجندرها هستند، کسانی هستند که هویت جنسیتی خودشان را جور دیگه تعریف میکنند نسبت به اون چیزی که در اوایل کودکیشان به اونها نسبت دادن، و بعضی از اونها تصمیم میگیرند که عملهای منتسب به تطبیق جنسیت را انجام بدن.
شما که امروز خارج از افغانستان زندگی میکنین، چی کارهای برای از این مردم کردین، بر دفاع از اینا چی کمک برای اینا کردن میتونین؟
خب وقتی که افغانستان سقوط کرد، ما سازمان ما افغان LGBT سازمان که در جمهوری چک هست، خیلی پیام ها و ایمیل ها و تماس های دریافت میکردیم که میگفتن مورد خشونت قرار گرفتن، نیاز دارن که از افغانستان خارج شوند، یا به خاطر این جنگ های داخل خانه های خودشان را از دست دادن، یا غذا ندارن، یا نیاز به پولی دارن که تیکت بگیرن از افغانستان خارج شوند. سازمان ما کمک های مالی را انجام دادن برای افراد مختلف که بتونن برای خودشان غذا بخرن، یا بتونن، ما حتی پول بلیط اونها به سمت پاکستان را تهیه کردیم، یا پول ویزای اونها را تهیه کردیم برایشان فرستادیم که بتونن سریعتر از افغانستان خارج شوند.
شما کدام احصایه یا آمار دارین که حداقل شمارایی که پیش شما است که تعداد امی مردم تخمیناً به چند نفر میرسه؟
خب هیچ آماری نمیشه در این رابطه داد که چند دگرباز توی افغانستان زندگی میکنن، اما طبق تحقیقات دانشمندان 5-7% هر جامعه‌ای از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی هستن، ولی ما تا الان بیشتر از تقریبا نزدیک 1000 نفر از ما درخواست کمک کردن و به ما گفتن که جز جامعه دگرباش هستن، و همینطور هم ما یک لیستی داریم از آسیب پذیر دگرباشان که توی الان توی پاکستان و افغانستان هستن و منتظر بازسکان شدن، ولی هیچ آماری دقیقی از تعداد کل جامعه دگرباشان وجود نداره.
بعضی کسا به این فکر هستن که امی LGBT و یا همجنسگرایی و اینا که هست، اینا پدیده های جامعه های پیشرفته هستن که مردم در بارهش صحبت میکنه. در باره طبیعت از امی اگر شما یک چند جمله بگوین.
من نمیتونیم بگیم که دگرباش وجود دگرباشان یا جامعه LGBT پلاس یک پدیده نو هست، و همچین چیزی نیست، چون شواهد تاریخی و مقالاتی که در این رابطه منتشر شده نشان میده که از گذشته بوده. فقط به خاطر این پیشرفت ارتباطات، گسترش شبکه‌های اجتماعی باعث شده که دگرباشان خودشان را توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر از قبل گستره نشان بده. مشاهده پذیری اونها الان در سطح جامعه بیشتر شده. اینکه قبلا خودشان را آشکار نمی‌کردن، نشان نمی‌دادن، دلیل بر این نیست که از قبل وجود نداشته.
صحبتی بود با آرتمیس اکبری، مسئول سازمان دگرباشان جنسیتی افغان که مرکز آن در جمهوری چک است.
از سرنوشت تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، عالی عزیزی و چند زن دیگر همچنان خبر نیست. حکومت طالبان و بازداشت این زنان متهم شده ادعای که نمیپذیرد. این زنان کجا هستند و در چه وضعیت؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.